در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
شب بخیر. بهار که می آید دستان باد بوی شکوفه می دهد. خدایا رویش یک دانه تمام عظمت تو را فریاد می زند. شب بهارتون بخیر باشه مردم. از ساعت 21 عبور کردیم و زمان اون رسیده که به مدت حدوداً 14 دقیقه شنونده برنامه با عنوان هوش مصنوعی باشید.
عصر هوش مصنوعی. اگه همه چیز خوب پیش بره یه خونه جدید میسازیم روی یه سیاره دیگه. هوش مصنوعی چطوری به انسان در سازگار شدن با سبک جدید زندگی کمک میکنه؟
مسابقه زیستگاه چاپ سه‌بعدی با فراخوان ناسا شروع شد. از همه آدمای دنیا با هر سابقه‌ای خواست تا مفاهیم کشاورزی مناسب استفاده در مریخ رو ارائه بدن.
مریخ جبهه بزرگ بعدیه. ناسا از دهه 1970 کاوشگراش رو فرستاده و این اواخر حتی یه مریخ نورد فرستاد تا سیاره سرخ رو اکتشاف کنه. اونا دهه هاست که دارن زمینه ماموریت اصلیشون رو آماده میکنن. قصد دارن تا سال 2033 انسان رو به مریخ بفرستن.
حدود 6 ماه طول میکشه تا به مریخ برسیم و بعد باید 1.5 سال منتظر بمونیم تا سطح سیاره در موقعیت لازم برای شروع سفر بازگشت به زمین قرار بگیره. فضانوردای آپولو 11 در یک کپسول کوچیک بودن.
آماده برای چی؟
واحدی که روی ماه فرود اومد هم اندازه یه سلول انفرادی در زندان آلکاتراز بود. فقط 150 سانتیمتر ارتفاع داشت، ولی نمیتونین انتظار داشته باشین که یه نفر در بلند مدت در چنین فضایی زندگی کنه.
آره، برای همین به یه جای مناسب برای زندگی روی سیاره سرخ نیاز داره. موضوع اینه که اون خونه باید قبل از رسیدن افراد با هوش مصنوعی ساخته بشه.
هنوز چند دقیقه وقت داریم. سعی کنید دو تا سیم دیگه پیدا کنید تا بتونیم به دستگاه‌های الکترونیکیمون برق برسونیم.
ناسا برای معماران و مهندسان یه مسابقه برگزار کرده تا اونا زیستگاهی طراحی کنن که بشه اونو به طور خودکار روی مریخ ساخت.
آماده ای کریس؟
حالا رقابت به دور نهایی رسیده. برنده $500,000 میگیره و شانس پیوستن به پروژه سیاره سرخ رو به دست میاره.
نمیدونم چه تعداد معمار فضایی در جهان داریم. یه شغل عادی نیست. هنوز کار زیادی نداریم، ولی بزرگترین رویای من اینه که زودتر به فضا بریم و در ضمن روش ساخت و ساز روی زمینم دگرگون کنیم.
برای مریخ می‌دونیم که باید از شکل لوله فشار استفاده کنیم، درسته؟ و جف تو درباره شکل گنبد
کردی
و شکل هلالی.
استوانه.
استوانه. من یه معمارم، تخصصم طراحی آسمان خراشه. میخوام شرکتم اولین شرکتی باشه که در فضا میسازه. موقع ساختن در فضا هر ذره مساله ارزش بالایی داره، پس چیزی میخواییم که ضمن داشتن کمترین مقدار مساله بالاترین استحکامو داشته باشه. بر اساس چیزی که چاپ کردین فکر میکنید آسونترین راه ساخت چیه؟
اگه وقت کافی برای چاپ سه‌بعدی پلاستیک داشته باشیم میتونیم هر کاری انجام بدیم.
در گذشته باید از مشاهدات تجربی و آزمایشی برای طراحی سازه استفاده میکردیم، پس به همین علت هوش مصنوعی میتونه در عرصه اکتشاف فضا خیلی دگرگون کننده باشه.
هوش مصنوعی به شما اجازه میده که میلیون ها گزینه رو به شکل قیاسی مطالعه و بهترینش رو پیدا کنید.
این فرایند گاهی طراحی زایشی نامیده شده. معنیش اینه که ماشینا کار معمارا رو یاد میگیرن. اینجا الگوریتم‌های هوش مصنوعی چگونگی کار طرح‌ها و شکل‌های مختلف در یک محیط مجازی از مریخ و مقایسه و پیش‌بینی می‌کنند.
این کارکرد ممکن است استحکام سازه یا عایق‌سازی حرارتی یا فقط تلاشی برای کاهش مصالح برای ساخته زیستگاه باشه. کاری که می‌خوام انجام بدیم،
یه زیستگاه عمودیه. قطعاتش روی هم قرار می‌گیره.
آره.
زندگی روی مریخ به اون آسونی نیست که دیوید بویی خواننده خونده. هوای اونجا مخلوطی سمیه که بیشترش دیوکسید کربونه. اونجا جاذبه و آب نداره. طوفان‌های غبارش ممکنه ماه‌ها ادامه داشته باشه. دماش بین منهای 45 تا منهای 128 درجه سلسیوس متغیر.
یکی از بزرگترین چالش‌ها دماه. این زیستگاه باید در برابر تغییرات شدید دما مقاوم باشه. مثل اینه که هر روز از خط استوا به قطب جنوب بری. میشه گفت اونجا افت و خیزای جوی زیادی داره. بی صدا به پر صدا، کثیف به تمیز و سومی هم تاریک به روشنه.
هوش مصنوعی از طریق بارها و بارها تکرار نتیجه بهینه رو پیدا میکنه.
ولی مریخ تنها سیاره ای نیست که در اون هوش مصنوعی داره کاربردهای جدید و مهم پیدا میکنه.
یه عرصه جدید موسوم به طراحی زمین در حال ظهوره. درباره اینکه چطوری از هوش مصنوعی در کنار جغرافیا برای مهندسی عمران و مهندسی شهری استفاده میکنیم. طراحی زمین قابلیت بزرگی برای تغییر سبک زندگیمون به خصوص در شهرها و ابرشهرها داره.
طراحی زایشی به گروه دیوید کمک کرده تا به فینال مسابقه فضایی ناسا در ایلینوی راه پیدا کنه.
داور شمایی؟
داور منم.
اونا در برابر تیمی از دانشگاه پنستیت قرار گرفتن.
آماده؟ 3، 2، 1، برو.
همه چیز باید تا جایی که ممکنه فرایندهای روی مریخ رو شبیه سازی کنه. 30 ساعت وقت دارن تا یک مدل یک بسی از زیستگاه خودشون بسازن. زیستگاه ارتفاعی به اندازه یه خونه دو طبقه داره. باید با یه چاپگر سه‌بعدی تحت کنترل هوش مصنوعی ساخته بشه.
نمیتونیم یه ساختمون رو روی مریخ آزمایش کنیم. نمیتونیم تجهیزات رو به مریخ بفرستیم چون خیلی سنگینه. از کجا بدونیم که چیزی که میسازیم استحکام کافی داره؟ تنها راه انجامش استفاده از هوش مصنوعیه.
هوش مصنوعی از دوربین‌های دید رایانه استفاده می‌کنه تا به پیشرفت نظارت داشته باشه و همه موارد لازم رو تنظیم کنه. این همون فناوری چاپ سه‌بعدی قطعات خودرو و توربین موتور جت.
ما رباتو داریم که خیلی توانمنده ولی نابیناست و نمیتونه فکر کنه. فقط کاری که بهش گفتی میشه انجام میده. پس ما باید تجربه جفری و کریس رو به ربات انتقال بدیم تا وقتی که به مریخ میره تصمیمات جفری رو اجرا کنه. باید بتونه مثل کریس تصمیم بگیره. حتی ممکنه بدونه که بهترین تصمیم چیزی بین تصمیم این دو نفره.
و یادتون بمونه که روی مریخ کارگاه ساختمانی وجود نداره. پس خود ربات‌های هوش مصنوعی باید مصالح خام رو پیدا کنن، بسازن و فراوری کنن.
با یه ماده اولیه موسوم به مصالح مریخی خونه رو چاپ سه‌بعدی می‌کنیم. این ماده روی زمین و مریخ پیدا میشه. افرادی که به فضا علاقمندن به زمین هم خیلی اهمیت میدن. به همین علت ایده استخراج مصالح همیشه برام مهم بوده. موادی که برای ساخت روی مریخ انتخاب کردیم تجدید شدنی، بازیافت شدنی و تجزیه پذیرن و مشخص شده که این مصالح خیلی مستحکمه.
این مصالح از مخلوطی از بازالت که در مریخ فراوانه و همینطور نوعی پلیمر پلاستیکی ساخته شده از ذرته. مشکل اینه که در مریخ ذرت پیدا نمی کنیم. باید به وسیله ربات ها پرورش داده بشه.
قبل از شروع ساخت و ساز در مریخ به زمانی زیادی برای پرورش ذرت نیاز داریم. ولی داریم یه طرح کشاورزی رو در مریخ بررسی میکنیم.
پرورش ذرت روی مریخ امکان پذیره؟ و اگه جواب مثبته میتونیم برای تولید هر غذایی در هر مکانی و هر زمانی راهی پیدا کنیم؟ مشکل آب و هوا رو داریم ولی در ضمن باید برای بخش اتوماسیون کار هم راهی پیدا کنیم.
اجدادمون همه چیزای لازم برای هزار سال بعد و با خودشون به آمریکا نیاورده بودن. همه اونا روی زمین کار کردن و معتقدم همین روش راه حل ما برای ساکن شدن در ماه و مریخه. پرتاب هر چیزی به فضا هزینه هنگفتی داره. پس معتقدم که به جای بردن غذا و چیزای دیگه باید این سناریو رو بازآفرینی کنیم و به روش کاملا رباتی همه چیزو در مقصد بسازیم. پس باید نوعی هوش مصنوعی داشته باشیم که بتونه این تصمیمات فوری رو بگیره.
بعضیا میگن فناوری لازم رو برای اصلاح سیاره طی چند دهه داریم، ولی اگه آب و هوامون رو خنک نکنیم چی میشه؟ اگه نتونیم جمعیت رو که تا سال 2050 10 میلیارد نفر میشه تغذیه کنیم چه اتفاقی میفته؟ این موضوع نگرانم میکنه. خوشبختانه افرادی داریم که از هوش مصنوعی برای حل بعضی از سخت‌ترین مشکلاتمون مثل ابداع کشاورزی و تعریف دوباره مفهوم غذا استفاده میکنن. روی زمین ربات‌ها دگرگون ساختن کشاورزی رو شروع کردن. الان این کار در شهری کوچک در هلند انجام میشه، ولی میشه تصور کرد که این کار روزی با وسعتی عظیم انجام میشه.
من عاشق گیاهان، از بچگی این عشق و علاقه رو داشتم. توی مزرعه بزرگ شدم. میخواستم بدونم چرا گیاه ها اینطوری رشد میکنن و چطوری میتونم رشد اونا رو ارتقا بدم.
لئو عاشق گیاهانه. تحقیقات اون نه تنها کشاورزی رو دوام‌پذیرتر میکنه، بلکه ممکنه یک صنعت رو کاملا دگرگون کنه.
هلند کشور خیلی کوچکیه. 1/250 ایالات متحده مساحت داره. در هلند حدود 10,000 هکتار گلخانه داره.
این تقریبا دو برابر وسعت منهتنه. مشخص شده که این کشور کوچک اروپایی دومین صادرکننده بزرگ غذا در جهانه. این به لطف افرادی مثل لئو که بعضی از بهترین و کارآمدترین گلخانه های جهان رو میسازن ممکن شده. راز کارشون چیه؟ زراعت عمودی.
فکر میکنم مهمه که تعداد بیشتری از گیاه ها رو به تدریج پرورش بدیم.
دوستان یه پرورش دهنده گوجه فرنگی.
مهمترین موضوع بهینه سازی رشده.
و نتایج حیرت انگیزن. گلخانه ها در هر هکتار 7 برابر مزرعه عادی گوجه فرنگی تولید میکنن.
میخوای محصولات مختلف رو اندازه‌گیری کنی؟
بازه چنین مزرعی با عوامل مختلف زیادی تعیین میشه. با ریشه شروع میشه. ما دیگه در خاک زراعت نمی کنیم. روی یه ماده مصنوعی کشت میکنیم و این ماده دقیقا نیاز گیاه رو تأمین میکنه، نه بیشتر نه کمتر. ولی این موضوع فقط ریشه ها نیست، محیط بالای زمین هم مهمه، رطوبت هوا و تمرکز دیوکسید کربن هم مهمه.
حسگرهای پنهان شده بین گیاهان جریانی دائمی از داده‌ها شامل دما، رطوبت و مواد غذایی موجود رو ایجاد می‌کنند. همه چیز درباره مهندسی آب و هوا و بهینه‌سازی غذاست.
تمام اطلاعات در رایانه اون جمع میشه تا بتونن آب و هوا رو کنترل کنن.
خیلی مهمه که داده‌ها رو جمع‌آوری کنیم و اطلاعات رو دست بیاریم. اینطوری بهتر می‌تونیم آب و هوایی رو کنترل کنیم.
باید هر روز به اینا نگاه کنیم؟
هر روز بررسی می‌کنیم.
مقدار داده‌ها زیاده. نمیشه به یه فایل ساده نگاه کرد و همه اطلاعات رو به دست آورد. اینطوری کار نمی‌کنه. و اینجاست که هوش مصنوعی وارد صحنه میشه تا از این داده‌ها به منظور کنترل محصول استفاده کنه. مردم از سراسر جهان به دانشگاه واخنینگن میان تا درس بخونن، چون این دانشگاه کشاورزی شماره 1 در جهانه.
ربات داره یه برگ رو جدا میکنه، یه مدل میسازیم. نه تنها برگ رو اندازه‌گیری میکنه، بلکه از برگ نمونه برداری میکنه.
به رغم بودن در لبه پیشرفت، لئو و گروهش هنوز در اولین مراحل کشاورزی هوش مصنوعی قرار دارن.
یه گیاه دیگه وارد میشه، دوباره برگ رو جدا میکنه.
خوبه.
آره،
اون مردی رو آورده تا در این تقاطع زیست شناسی، هوش مصنوعی و روباتیک بهش در نوآوری های بیشتر کمک کنه.
ولی این بیچاره صدمه دیده.
پس این یه عیب هم داره.
جادو زمانی اتفاق میفته که از داده ها استفاده میکنیم. میتونیم یه گیاه رو با یه گیاه دیگه که به روش متفاوتی پرورش داده شده مقایسش بکنیم و اگر تفاوت‌های این گیاهان رو بفهمیم میتونیم به درک بهتری درباره روش بهینه‌سازی رشد گیاه دست پیدا کنیم.
هوش مصنوعی این جادو رو امکان پذیر میکنه، کمک میکنه برای اولین بار چیزهای جدیدی ببینیم. ریک و گروهش با استفاده از نورهای مادون قرمز و مافوق بنفش به هوش مصنوعی روش اندازه‌گیری فتوسنتز یا فروغامایی گیاهان رو آموزش میدن.
هوش مصنوعی کمک میکنه تا بین داده های خام و نتایج مورد نظر اتصال ایجاد بکنیم. در ضمن میتونیم مقدار نوردهی کلروفیل رو اندازه‌گیری کنیم. دوربین مقدار تبدیل نور به رشد گیاهی رو اندازه‌گیری میکنه.
لئو و ریک میتونن با استفاده از دید رایانه نور منعکس شده به وسیله برگ‌ها رو اندازه‌گیری کنن. این اجازه میده تا مقدار انرژی تولید شده به وسیله گیاه در سطح مولکولی رو ببینن.
بعضی از کاربردهای اصلی دید رایانه در کشاورزی و صنایع تولیدیه. یکی از فرصت‌های بزرگ اینه که میتونیم علاوه بر نور مرئی، بخش‌های دیگه زیادی از طیف الکترومغناطیسی مثل اشعه ایکس، مادون قرمز و ماورا بنفش هم ببینیم. میتونیم برای این موارد حسگرایی بسازیم و این کار قابلیت‌های زیادی برای ماشین‌ها ایجاد می‌کنه تا بتونن مشکلاتی رو حل کنن که برای ما انسان‌ها حل نشدنیه.
میتونیم همه برگا رو جداگانه ببینیم و تأثیر فروغ آمایی رو مشاهده کنیم. اگه بتونیم با دوربین نگاه کنیم، بازه خیلی بالا میره. ولی این فقط برای گیاهان نچندان بزرگ انجام شدنیه.
اینجا میتونید نورای عادی تصویر دوربین رو ببینید و اینجا تصویر عمقی دوربین رو میبینید.
برای مؤثرتر و جالبتر شدن کارها، گروه ریک داره روی یک بازوی اوتوماتیک رباتی کار میکنه.
هرچی رنگ قرمزتر باشه، نقطه از دوربین فاصله بیشتری داره.
با ترکیب مفهوم عمق سنجی و بازوی رباتی، هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که برگ‌ها، ساقه‌ها و میوه‌ها رو در محیط کاملاً سبز و متراکم گلخانه تشخیص بده.
میتونیم تک تک برگ‌ها و حتی میوه‌های پشتشون رو ببینیم.
آره.
برای برداشت میوه کار زیادی در گلخانه‌ها انجام میشه. یه ماشین مخصوص داریم که میوه‌ها رو به شکل اتوماتیک برداشت میکنه.
فلفل دلمه‌ای انتخاب کردیم چون این محصول بسیار پیچیده است. این فلفل‌ها خیلی بیشتر از دید پنهان میشن. یه گلخونه مجازی ساختیم و به هوش مصنوعی آموزش دادیم که برگ‌ها و ساقه‌ها و میوه‌ها رو از هم متمایز بکنه. در ضمن مقدار رسیده بودن میوه اندازه‌گیری میشه. هدف اصلی اینه که در سراسر جهان گلخانه‌هایی داشته باشیم که با ربات‌ها و هوش مصنوعی کار کنن.
اگه چیزی که نزدیک آمستردام اتفاق افتاده به اونجا محدود نمونه و اگه کشاورزی دقیق هوش مصنوعی به اندازه گوجه فرنگی یا فلفل دلمه‌ای مرسوم بشه، میتونین کارکردشو برای نوع بشر تصور کنین؟
رویای من برای آینده اینه که بتونیم گیاه‌ها رو به روش بسیار مؤثری پرورش بدیم، طوری که به محیط زیست آسیبی نرسه و بتونیم برای تمام مردم جهان غذای کافی تولید کنیم.
رویای لئو میتونه به دوام پذیر شدن حیات روی این سیاره کمک کنه، ولی در مکانهای دیگه چطور؟ مکانی مثل مریخ میتونیم تا اونجا بریم؟ اونجا آب و هوای بی‌رحمی داره و نمیشه گیاه پرورش داد.
شب دلنشینی رو براتون آرزو میکنم. متشکرم که همراه ما هستید و رادیو تهران رو همراهی میکنید. بهار که میاد، دستان باد بوی شکوفه میده. جوانه های تک درخت باغچه با نوازش نسیم جان میگیرن آرام و آهسته. خدایا رویش یک دانه تمام عظمت تو را فریاد میزند.
شبای تار گذشت، صبح غمبار گذشت، اما این قلب من لحظه ای از تو یاد نگذشت. برف سفید دیدیم، ماه و خورشید دیدیم، لرزش بید دیدیم، موی سفید دیدیم، اما از میوه یه باغچه عاشقی نچیدیم. Thank you.
من پشت شیشه با چشمای بارونی منتظر میمونم، تنها تو میدونی. خونه بی تو شده زندون خاطره، یاد تو میباره از پشت پنجره. ای تو بهار من، ای تو دلدار من، ای تو خزون شده آخر کار من. طی شده عمر من پشت این پنجره، بغض ابرای دل ریخته تو پنجره. شبای تار گذشت، صبح غمبار گذشت، اما این قلب من لحظه ای از تو یادم گذشت. برف سفید دیدیم، ماه و خورشید دیدیم، لرزش بید دیدیم، موی سفید دیدیم، اما از میوه باغچه عاشقی نچیدیم. تا بهار گذشت، ای روزگار گذشت، شبای تار گذشت، صبح غمبار گذشت، اما این قرار من نمی از تو یاد
نمی‌گذارم. باران عشق توالی نوت‌هاست که از دل یک عاشق به مانند بارانی لطیف می‌بارد. بهار من تویی، حالا چه فرقی می کند تقویم روی میز اگر پاییز است یا زمستان یا هر چیز. دنیا پر از رنج است. با این حال درختان گیلاس شکوفه می دهند. تمام هنر برای ابر بود، اما همه برای باران شعر گفتند.
Thank you.